رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره گلچهره باباقلوا و شهروند ازبکستان که در شهر مسکو به دایگی مشغول بود و متهم به قتل کودک 4 ساله شده است تا آخری ماه اپریل به حبس گرفته شد. در مسکو یک جوان تاجیک بیشتر از 500,000 روبل روسی را پیدا کرد و به صاحبش برگرداند. و در ژاپن یک دانشمند تاجیک عنوان پروفسور را دریافت کرد. خبری سربریدن کودک 4 ساله در شهر مسکو زود در سراسر جهان پخش شد. گلچهره باباقلوا شهروند ازبکستان 29 فوریه در نزد ایستگاه متروی اکتیابرسکای پوله سر بریده کودک را از خلطه سلوفانی بیرون کشید و با ندای الله اکبر خود را تروریست اعلان کرد. چون این رفتار همه را حیرت زده کرد. حالا درباره سلامتی وی و حالت روانیش شک و شبهه ها پیدا شده است و کارشناسان در این سمت با وی کار میکنند. همکار ما اکرم عبدالقهار در گزارش خود از مسکو میگوید برای سنجش چنین حالت های باباقلوا وی را تا 29 اپریل به حبس گرفتند تا رسیدگی به این کشتار به پایان رسد و دادگاه تصمیم خود را اعلان کند. ادامه گزارش همکار ما را با هم میشنویم.
ملکه خوبان دیر از کار برمیگردد. او در مسکو خدمتگار است. خانه های ساکنان تهجایی را تمیز میکند. ملکه میگوید که درآمد اویلا از پیشه اوست. حادثه قتل کودک از جانب دایه اش در مسکو که 29 فوریه به وقوع پیوست او را نگران کرده است.
بدون در نظر داشت یا که ملتی وی ارمنی یا گرجی یا تاجیک یا ازبک است، اعتبار همه زنان مسلمان آسیب دید. در میان پرستاران زنهای مسلمان زیادند و اکثری آنها مثل همین زن به سن معین رسیدند. همه آنها فرزند دارند و ما همه آماده ایم که برای زندگی مون پولی کار کنیم.
ملکه در روسیه بیشتر از 10 سال است که کار و زندگی دارد. به گفتی او در این مدت زنان آسیای مرکزی باعث اعتماد مردم تهجایی شدند. به نظر این مهاجر زن، مسکوی ها سالهای اخیر در انتخاب دایه و خاندار بیشتر به زنان مسلمان رو می آوردند. ولی حادثه اخیر در مردم روس دوباره می تواند احساس بیگانه ستیزی را بیدار کند. سیاحت باشد پرستاری کودکانی فرانسوی هاست. او نمیخواهد روی خود را نشان دهد چون میترسد که ثبت آشکارا به کار او ضرر میکند. صحبت ما با سیاحت اطراف حادثه دهشتباری دایه ازبکستانی است. از این واقعه او به شوک آمده است و میگوید که حتی تصور کرده نمیتواند که چی دایه ازبکستانی را به این جنایت تحریک داده باشد. سیاحت اظهار باوری میکند که حادثه مذکور به مناسبت والدین کودکانی زیر پرستاری او تاثیر نمیرساند چون که منتالیتت اروپایی ها از مردم روس فرق دارد. اما دایه تاجیک شبهه ندارد که این واقعه شرط و شرایط کاری او را در روسیه وزنین میکند.
برای آن که به من کار با کودکان پسند است، من میخواهم که در آینده نیز این کار را ادامه دهم، چون که من از این کار قناعتمندی حاصل میکنم. من مشکلی ندارم. اگر قانون جدی تر نشود، امیدوارم که در آینده کارم را دوام میدهم.
در همین حال گولینار یک دایه محلی تاتارتبار که 5 سال باز کودک بونی میکند، نمیفهمد که چی طور همکسب ازبکستانی او با بیماری روحی توانسته است پرستاری کودکان شود. چون از تجربه خودش نقل کرده میگوید که والدین کودکان دایه ها را پس از سنجش های طولانی کرایه میکنند. همزمان گولینار از شدیدتر گردانیدن قانونگذاری نسبت به فعالیت مهاجرزنان در رشته دایگی استقبال میکند. با گفتی او حادثه دهشتبار طلبات به خدمت‌رسانی دایه های روسیگی را شدید خواهد کرد. یک وکیل دومه دولتی روسیه در دایره بحث ها اطراف کردار گلچهره باباقلوا ابراز داشت که جاری کردن لیسنزیا برای فعالیت دایه ها سری وقتی خواهد بود و در هنگامه قتل کودک قبول قانونی نو با ممانعت مواجه نمی شود. به نظر کارشناسان اگر قانون دایه ها قبول گردد، جلب مهاجرزنان که دایگی زیاد میکنند به کار کم می شود و نسبت به آنها زنهای محلی بیشتر به کار دایگی جلب می شوند.
در مسکو و شهرهای دیگری روسیه زنان زیادی تاجیک و ازبک در خانواده ها به نگاه و بین کودک یا به پرستاری مشغول هستند. کریم جان یاروف یکی از حامیان حقوق مهاجران و فعال جامعه شهروندی در مسکو میگوید کشتار کودک 4 ساله به دست دایه خود در میان دایه های کشورهای آسیای میانه از جمله دایه های تاجیکستانی نومیدی به بار آورده است و آنها از صحبت با مطبوعات خودداری میکنند. کریم جان یاروف میگوید
متاسفانه علاقه با ما زنگ زده گفتند که دو دایه از کار خالی کرده زد نو وابسته از آن که سابقه 5 ساله کاری داشت یکی از آنها در یک اویله روس، ولی متاسفانه او رو از کار خالی کردند چون که آنها به ملت نگاه نمیکنند، آنها مسلمان گفته به همین کار دست زدن. این یک فاجعه است برای تمام مهاجران نو وابسته که از کدام ملت میباشند.
یک جوانی تاجیک که در یکی از فروشگاه‌های شهری مسکو کار می‌کند، 520 هزار روبل روسی در عرابه فراموش شده یک ساکنی پایتخت روسیه را به صاحبش برگرداند. این مهاجری جوانی تاجیک در شهری مسکو در فروشگاه ریال گیپرمارکت کار می‌کند و 29 فوریه هنگام جمع آوردن عرابه‌ها در ایستگاه ماشین‌های این فروشگاه سومکه را پیدا کرد و معلوم شد که این پول را یکی از مشتریان فروشگاه فراموش کرده است. در مصاحبه با این مهاجر در آغاز از وی خواستم خود را معرفی کند.
من نصرالله شهرزاد هستم از شهر پنجکین دهه ورزکانده. در این مغازه ریال گترماس که کار میکنم. روز 29 فوریه من یک سمکه را یافتم و 520 هزار روبلی پول داشت در مش. با صاحبش برگردانیدم.
این پول را صاحبش چگونه گذاشته رفته بود؟ فراموش کرده بود؟
بله و ها در عروبچه تلشکا میگن در درنی همین فراموش کردن.
بعد اونها چخیل شما رو پیدا کردن؟ از کجا دانستن که پول در دست شماست و شما چخیل پول رو به اونها برگردند یا شما خودتان اونها رو پیدا کردید؟ چخیل شد؟
اونها خودشون بازگشتن. البته که این پولی کم نیست، اونها خودشون بازگشتن. من اونها رو منتظر بودم، دو کردم این مغازه بر اونها آمدن بعد پول رو دادن.
آیا شما بعد پیدا کردن این پول رو حساب کردید یا چخیل؟
نه پول رو صاحب خزینه آمد، او خودش حساب کرد. اون صاحب مبلغ پول آمد، خودش حساب کرد.
بله.
520 هزار بود، 104 دانه 5 هزار بله. خودش حساب کرد. 10-15 ملت مینداری بیان کردن کدام ملت پرسید و من هم توجیه کنم خیلی.
آیا همین کارها در گذشته هم شده بود یا این باری اول است که همین خیلی شما پول یا یکان چیزی رو که پیدا کردید به صاحبانشون برمیگردانید؟
در گذشته هم شده بود. این طور چنی نبود. یک بار 60,000 دلار یافتم و برگردوندم. 4-5 بار دیگر یافتم. 40,000، 50,000 و یک بار 73,300 بود که و هم آمد و صاحبش برگردوندم.
شما کی از ناحیه پنجکن به مسکو به کار آمده بودید؟
3 مارس 2015.
و چند ساله هستید شما؟
من 27.
صحبت شهرزاد نصرالله را میشنیدید. تانیا یکی از مدیران این مغازه شهرزاد را شخصی پاکتینت و درستکار میداند و میگوید
ما زویست اپلیدی، ما تروپیمسی کداتا.
البته زندگی آدم همین است. آدمان همیشه به جای شتاب میکنند، میخوان زودتر برسند. برای همین این پیشامدها رخ میدهند، چیزشون فراموش میشود. شهرزاد انتظام خیلی خوب دارد. هر کس از روی وجدانش رفتار میکند. اگر تینت نیک داشته باشی با پولی کس دست نمیزنی. شهرزاد میتوانست این سمکه پولها را بگیرد و رود. حتی با این پولها و میتوانست کار هم نکند. این پولی کلان است، ولی و این کار را نکرد چون که همی خیلی تربیه گرفته است. این است تینت خود انسان وابسته است.
برنامه ای صدای هموطن رادیوی آزادی را میشنوید. 1 مارس سال روان زبیدالله عبیدالله دانشمند تاجیک استاد دانشگاه سوکوبای ژاپن عنوان پروفسور این دانشگاه را دریافت کرد. حالا این دانشمند تاجیک با میرسعید سلطانوف دو پروفسور تاجیک در دانشگاه های ژاپن مشغول فعالیت هستند. سال 2015 سلطانوف نیز این عنوان را دریافت کرده بود. عبیدالله سال 2007 برای تهیه رساله دکتری خود به شهر سوکوبا رفت و چند ماه برای داخل شدن به دکترانتورا آمادگی گرفت. از ماه اپریل سال 2008 تا آخری ماه مارس سال 2011 با تهیه رساله دکتری مشغول بود. در همان ماه مارس رساله دکتری اش را حمایه کرد و به عنوان دکتر علم صاحب شد. بعد حمایه رساله دکتری جایزه نکسان را نیز دریافت نمود. در ژاپن هر سال برای کارهای بهترین علمی با دو یا سه نفر جایزه نکسان می دهند. هیئت داوران تصمیم گرفتند که برای کار علمی یا دکتری عبیدالله‌ایف را با جایزه به نام نکسان پیشبری کنند و وی در سال 2012 یکی از این سه نفر برندگان جایزه اعلان شد. این جایزه را بدون در نظر داشت کشور و شخصیت یا ملت و با نظر داشت اهمیت کار علمی تقدیم می کنند. دکتر جوانی تاجیک در میان دانشمندان کشورهای شوروی پیشین نخستین شخصی بود که به دریافت این جایزه نائل آمد. جایزه نکسان از نام یاسوخیرو نکسان برمی آید که در گذشته یکی از نخست وزیران معروف ژاپن بود و حالا 96 ساله است. زبیدالله عبیدالله‌ایف می گوید
هر سال این دانشکده با رهبری جناب آقای نکسان با متخصصان امید بخش دنیا نه فقط ژاپنی چون این جایزه را می دهند. از کشورهای سابق شوروی تا حال کسی نگرفته بود است. یعنی تا من تا سال 2012. عادتا به دانشمندان داده می شود برای دستگیری کردن آنها و برای روح بلند نمودن آنها برای کارهای خوبی آینده. و تا اونجایی که من می دانم اکثرا اونایی که هر سال دو یا سه نفر این جایزه را سزاوار می گردند دانشمندان. شخصا در مسئله من باشد با من برای رساله دکتری هم مرا سزاوار این جایزه گردانیدن. عنوان رساله دکتری من رابطه های هندوستان و ژاپن در زمان نهرو سالهای 1947 تا 1964 بود.
این دانشمند تاجیک از رابطه های بین المللی ژاپن با زبان های انگلیسی و ژاپنی با شاگردان تعلیم می دهد و به جز از زبان مادری و این دو زبان همچنین بر زبان های روسی و هندو نیز تسلط دارد و می گوید فرزندانش نیز در مکتب ژاپنی تحصیل می کنند.
در ژاپن و تا حال با خانواده و فرزندان اینجا هستم. چهار فرزند دارم. سه نفرشون مکتب ژاپنی می روند. و بس همه خوردی اش دو ساله است حالی اون مکتب نمیره. اینجا اکثرا تمامی دانشگاه ها و مکتب ها به زبان ژاپنی هستند. فرزندان من مکتبی ژاپنی میروند. اکثرا در مکتب که زبان ژاپنی میآموزند و کم و بیش زبان انگلیسی در خانه ما کوشش میکنیم که زبان خود زبان تاجیکی را اینا فراموش نکنند از فرهنگ خود دور نشوند و همیشه در خانه محیط تاجیکی خودمان ما نگاه میداریم.
عبیدالله‌ایف در سالهایی که جنگ شهروندی در تاجیکستان در اوج بود در دانشگاه ملی تحصیل کرد و در سال 1996 بخش زبان هندوی فکولته شرق‌شناسی را ختم نمود. سپس در دهلی هندوستان در دانشگاه به نام جواهرلال نهرو تحصیل را دوام داد و در سال 2000 از بخش رابطه های بین المللی آن فارغ شد. در صحبت از عبیدالله عبیدالله‌ایف میپرسم آیا تاجیکان در ژاپن زیادند و با یکدیگر نشست و برخاست دارند و میگوید شماره آنها خیلی کم است ولی در جشن‌های ملی با تشبث سفارت تاجیکستان در توکیو باری آخر در جشن استقلال جمع آمده بودند. گذشته از این حالا از طریق شبکه‌های اجتماعی اینترنتی آنها با یکدیگر همیشه در تماس هستند و میگوید چند سال پیش وقتی که دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با ژاپن بازی میکرد تاجیکان از هر قسمتی ژاپن به شهر اوساکا رفتند و در این بازی حضور داشتند و برای دسته خود مخلصی میکردند.
مثلا چند سال پیش سال 2010 بود به فکرم کمانده ملی فوتبال تاجیکستان به ژاپن آمده بود. بسیار متحد شدند با هم آمدند. یک وحدت بسیار خوب شد بین دانشجوها و شهروندها. همه جمع آمدند و به شهر اوساکا رفتند که بازی فوتبال اونجا برگزار شده بود. حتی بعضی سابق سفیران ژاپن در تاجیکستان که کار کردند و یک مهر به تاجیکستان در دل اونا جای گرفت از اونا هم همراه شدند. بعضی استادایی که با برنامه های جایکا در تاجیکستان کار کردند و با فرهنگ و با مردم ما آشنا هستند اونا هم همراه شدند و بازی فوتبال رو بین تیم ملی ژاپن و تاجیکستان اونو تماشا کردند.
عبیدالله میگوید ژاپن برای اندوختن تجربه و رابطه با جهان شرایط خوب و مساعد دارد، ولی کار و زندگی وی در این کشور دائمی نخواهد بود، با وجود آن که وی میتواند تا زمان دلخواه کارش را در آنجا ادامه دهد. وی میگوید که میخواهد با این تجربه اندوختش به تاجیکستان برگردد و در تربیت جوانان تاجیک نیز سهم داشته باشد. شنونده گرامی، با این گزارش شماره نوبتی برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را با امید روز و روزگاری خوش با یک و یکی شما با پایان میبریم. خدا نگهدار.